الرحمن الرحیم. در صفحه 6 استاد فرحانی 26/9/96 صفحه 57.
صلی علی محمد و آله الطاهرین. یه نکته پایان مونده بود تو اون قسمتی که نظر شهید ثانی رو هم گفتیم، اونم این بود که این سمه دو جنبه و اثرگذاری داره تو بحث. یکی این که یک شاهد جمع خوبیه برای جمع کردن بین حد وسط ترازی که مال یک طرف قول بود و اجماعه که طرف دیگه یه قول ما بود. ترازی که میگفت شرط مبنی علیه مؤثره چون جزو متعلق و رضایه قرار میگیره، و حد وسطی که میگفت اجماع و کذا که شرط مبنی علیه معتبر نیست. این ثم ان هنا وجهن آخر که شیخ هم گفت لا یخلو من وجهن، که انه شیخ هم اعتنایی به ای وجه داره که ای وجه از شهید ثانیه، این بتونه این دوتا رو کنار هم قرار بده به این بیان که شرط مبنی علی چون اجماع داریم معتبر نیست که معتبر نیست، اما او طرف هم بالاخره اخذ جزءا من الترازی من متعلق الرضا و حیث لا یکون دیگه لا رضایت فی المقا. وقتی ما این شرط محقق نمیشه یا ملتزم بهش نمیشیم، کنه طرف مقابل میگه آقا من رضایتی هم ندارم، معامله انجام ندادم، لذا وجهون لبطلان العقد. این مطلب خوبیه، این یه جنبه یه قصه است. میگه عقد باطل دیگه، ناچاری هم حسب قواعد در واقع به این معنا، ولو ناچاری منظور شما هم درست باهم میگم
حسب قواعد باید درست میشد،
نه نه حسب قواعد باید غلط بشه، چون یکی از قواعد عامه ما تجارتن عن
درست میشد،
باید درست بشه دیگه.
چرا مگه اینجا
نمیگه شرط مد الان داریم عدول میکنیم، نداریم جمع میکنیم، داریم میگیم ما اجماع مشهور قبول داریم، بذار شرطی مبنی علی باطله. یعنی چی؟ یعنی الزام آور
نیست.
خب الزام آور نیست یعنی چی؟ یعنی مشتری میزنه زیرش. خب مشتری که زد زیرش بایه میگه منم راضی نیستم،
بایه با اون شرطه دوست داشت،
چون من قاعده ترازی که دلیل شما پذیرفتم ازت، اتفاقا چون دلیلت پذیرفتم دارم میگم عقد باطله.
استاد اینجا نباید بیایم وارد بحث این بشیم که علم و جهل بایه را مطرح کنیم. بایه علم داره به این حکم شرعی؟
نه، فروزمون تکثیر میشه. لازم فروز قبل از اینکه تکثیر فروز کنیم قبول دارم. نه نه، قبل اینکه فروز تکثیر کنیم لازم الان تو برزخیم. الان جنبه اصولی داره بحثمون. میخوایم مقتضای قواعد عامه رو معلوم کنیم. از این جهت الان میخوام به این مسئله اعتنا کنم قبل از اینکه رو تک تک فروع بریم. مستحضری لزوم مهملش؟ بله بله، اونی که گفتی درسته، حرف درسته کاملا، لکن الان مهملش رو ببینیم. پس ما الان با این سمه ببینید چه انسانی چه قوتی داره، کجا رو دیده، ببین وسط بحث حواسش به مقتضای قاعده ترازی هست. این
اونایی
هم
حواسشون
هست
اصلا قبول ندارن
این ملاقات نمیشه. آخو شیخ نه حاج آقا رمیه ببین حاج آقا رجمه به غیب نکن، شما از کجا میگی بقیه حواسشون هست؟ نه به حرف من عقص نکن،
فعلا
نه نه فعلا نمیشه، نه فعلا نمیشه، فعلا نمیشه. باید بریم تو فتاویشون ببینیم وقتی یه کسی میاد مثل مفتاح الکرام، مثل دیگری میان توی معاطات با ترازی کار میکنن، بعد چجوری اینجا میرسه؟ آفرین. اما این وسط یه مردی مثل شهید ثانی پیدا میشه که داره جمع بین همه با هم انجام میده، یعنی هم ترازیه رو به اعلا وجهش و اعلا دلالتش میگیره کما استند بهی جناب مفتاح و دیگری و دیگری و ملا احمد، یه حواسش به ای هست، در این حال حواسش به اجماع در شرط ابتدایی هم هست و جمع سالم هم میکنه بین اینها، یعنی جمع حسب قواعد. جمع مکسر نیست. میگه آقا معنا ترازی رو مطلق معامله است، شرط ابتدایی باطله، وقتی باطل شد دیگه الزام آور نیست، لذا طرف مقابل میتونه بزنه زیرش، وقتی هم زد زیرش ترازی وجود نداره، معامله باطل میشه. نمیگم تلاش تلاش صحیحیه، تلاش تلاش قابل تقدیسیه،
جامع
دیده قصه رو، حواسش به ادله عاممون هست. این نگاه آقای شفیع‌زاده که حواسمون باشه ما از ادله عامه عند عدم دلیل فقط نون نخوریم، وقتی هم دلیل داریم طوری حرف بزنیم که تو مجرای قواعد عامه قرار بگیره. این کار شیطانی انجام داده، لذا شیخ میگه لا یخلومن وجهن. این وجه لا یخلوی تعبیر شیخ، لعل منظورش همین نکته باشه که محضر شما عرض کردم. حالا یه نکته دیگه هم تو این عبارت وجود داره، این نکته هم دقت کنید که بعد عبارتو بخونم. شرط مبنی علی، یه مقدمه بگم. آقا تو نظام فقهی ما یه متن عقد داریم، اوفو بالعقود درستش میکنه. یه متن شرط داریم، المؤمنون عنده شروط هم درستش میکنه. اینها جایگاه دارن، صناعت دارن، خط کشی دارن، هر کدوم سر جای خودشه، مشکلی هم نداره. تمام شد آقا. حالا شرط مبنی علی که به صورت یک التزام انشاء شده، اگه شارع او رو معتبر میکرد، این متن ما از دو مرحله به سه مرحله اضافه میشد، میشد شرط مبنی علی، متن عقد، شرط لاحق یا اوفو به شروط. حکم این دوتای طرفین یکسانه، اما جایگاهشون متفاوته. جا تقنیناً دستبندی به توسط شارع اتفاق میفته، یعنی معلومه تو این هر کدوم جاشون کجاست. اما آقای هاشمی، حالا که ما شرط مبنی علی قبول نکردیم، یعنی این جایگاه رو نداریم، این جایگاه نیست. یه التزامی هم میخواد انشاء بشه، این التزامه اگر قرار عطف بشه به معامله، بالاخره معامله دو مقطعیه دیگه، یه مقطع اوفو بالعقود، یه مقطع اوفو بالشروط، این التزامه انشاء شده، این جایگاه شارع براش اهلیت قائل نشده، احترامی قائل نشده، این باید به متن عقد شیفت بشه یا به متن شرط؟
چون قبول نکردی به متن شرط.
نگاه عادی ما اینه که باید به متن شرط باشه. شیخ میگه نه، اگر تو رو خدا حواسا به من بدید، اگه ما باشیم حتی شرطه که ایوره هم به متن عقد شیفت میشه، چون کلو مشتورت اما دخیلون فلعوز اول معوض للبایع او للمشتری، علل بایع او علل مشتری، یا ای بره خطه یا ای بره خطه، که دوتاش تو متن عقده. که تازه مقتضی این که بگیم شروطم جزء معنوی من العقدن درسته، باید ببینیم دلیل رادعی داریم که برای شروط سائر احکام اجزاء عوضین را پیاده نکنیم، که اگه نداشتیم پیاده میکنیم. اون موقع نتیجه‌اش چی میشه آقای آمنی؟ ببین نتیجه فقهیش. پس ما برای شروط که معتبر میدونیم، چون علاوه بر ادله المؤمنون عند شروطهم و لوازمش، سایر شرایط و قوانین حاکم بر عوضین رو هم جاری میکنیم، حجم دلیل اینجا میره بالا تو شرط. چرا؟ چون شرط کل جزء من العوضینه، جزء معنوی از عقده. اگر تونستیم یه رادعی پیدا کنیم بگیم شرط جزء معنوی من العقد نیست، بعد دیگه این ادله رو برای شرط پیاده نمی کنیم. اما این شرط ابتدایی که اهلیت نداشت که شارع امضاش کنه، بعد احکام شرط بهش بده که یکی از احکام شرط اینه که جدا بشه عمد نهد یا جدا نشه، این دیگه قطعا میاد در عوضین میشینه. بعد اگه در عوضین نشست یه بلاهایی سرمون میاره، ممکنه متن معامله رو قراری کنه، ممکنه متن معامله رو غیر مقدور کنه، ممکنه خیلی تالی فاسد برای متن معامله به وجود بیاره،
که پس خود شرط به خودی خود ممکن نیست، به خاطر اون مانهای قبلیه که ممکنه
میشه اونها هم ده. الان که ما دلیل داشتیم به خودش باطله، اما اگه این دلیل نداشتی بعد میشد از اونها هم استفاده کنیم. میخواستم یکم جایگاه شناسی زمین عقد رو از طرف شارع ببینید، که اگر ما شرط ابتدایی قبول کنیم اون موقع سه متن داریم، سه ناحیه داریم، اگه قبول نکنیم دو ناحیه داریم. تازه خود این شرط ابتداییه به متن عقد برمیگرده، کما اینکه خود شرط انتهاییه هم مقتضی این که به متن عقد برگرده رو داره. اما باید ببینیم شارع ردعی میکنه یا نمیکنه. اگر رد کرد اون موقع قاعده کل جزء من العوضین رو انکار میکنیم، اگر ردع نکرد اون موقع شرط علاوه بر المؤمن عند شروطه هم قوانین عوضین هم برش باید بار بشه. اما قدر متیقن ای توضیح پس شرط ابتدای قوانین عوضین رو داره، باید بیاد بره تو متن عقد بشینه. حتی اگر ارجاعش هم بدیم به شرط انتهایی بازم اون چون مقتضی اینه داره باید برگرده.
شارع با اجماع و شهرت ردش کرده،
شارع با اجماع و شهرت ردش کرده، ابطالش کرده.
برای این که ظاهر اجماعاتی که وجود داره برای این که این شرط الزام آور نیست، این نیست که عقدم باطله، یعنی که نگفتم،
یعنی فتوا ضعیفه. قبول کردیم فتوا ضعیفه. من الان گفتم تلاش مقدسه، تلاش قابل تقدیسه، ولو فتوا ممکنه قبول نشه.
وقتی اون وجهه نمیگه، نمیگه که
تلاش شما بسوره
جانم،
تلاش احسانی رو میگه، تلاش شما، چون اجماعات فقط گفتن شرط الزام آوری است.
قبول، بله بله قبوله، نمیشه فتوا داد، عرف درست. اما الان تو الان این بحث ما اگه دقت کنید بحث فتوای کف دست، برای چی به آقای عباسی گفتم که بحثیه، بحث برزخ بین اصول و فقهه، بحثمون مقتضای قواعد عامه است. از جهت سازمانیابی ذهن فقیه و اجتهاد تو قواعد عامه به درد میخوره. ثمرش کجا در میاد؟ تو مسائلی که دلیل خاص براش وجود نداره ما باید به مقتضای عمومات کار کنیم، اونجا ثمرش در میاد. مثل کجا؟ مثل خود معاتات. آقا ما معاتاتو ببندیم به قاعده عامه ترازی، بعد در حد اجماع بر عدم لزوم از ترازی خارج بشیم. خود ترازی جز ادله اساسات لزوممون هم هست، تجارت هم تراز، درست شد؟ ببندیمش به ترازی، بعد در حد اجماع عدم لزوم خارج بشیم، لذا بگیم ملکیت متزلزل، یا ببندیمش به توقیف یحتاج الی اللفظ و کاری هم به عموماتمون نداشته باشیم، بگیم از تحت فساد در حد اباحه خارج شد، از تحت معامله صحیحه لازمه خارج شد متزلزل شد، یا از حد فساد در حد اباحه خارج شد. معاتاتی طور بود شکلش،
تازه اباحه هم
برمیگشت به تحلیل قواعد عامه جانا؟
اباحه هم
تازه با رضایت ثانوی بود، اونم به خاطر اجماع بود، رضایت ثانوی بود به خاطر اجماع، اونم در امور خطیر، امور یسیره نه خطیره. ببین این نگاه قدمایی ما، شیخ طوسی اینطور بود، ابن براج اینطور بود، ابو الصلاح اینطور بود علیهم رضوان الله. اما از این طرف اگر بیایم قصه عوض میشه. ببین چقدر اثرگذار نگاه ما به ادله عامه، تا باید یه بار تعیین تکلیف کنیم. حالا ببین من معاداتو با ادله خاصه لفظ و دلیل از بین ادله عامه تجارتن انتراز تلکم، حالا با ادله عامه با افق العمومی تحلیل کن، قصه عوض میشه. چرا؟ چون عقد مرکب از جانحه و جارحه با همه، فقط ترازی که عقد القلبه نیست. کلمه عقد ظهور در سبب داره نه در مسبب، سببش هم مرکب از جانحه و
جوارحه،
قصه عوض میشه. پس نگاهمون به ادله عامه رو باید یه اصلاحی کنیم. همین تیکر بخونیم، ثم ان هنا وجهن آخر. دیروز دیدم اگه سری بخونمش رد بشم این نکات از دست میره، برای همین نگه داشتم برای امروز. وجهن آخر لا یخلو عن وجهه، دوستان این وجهن آخر، شاید این که شیخ نمیگه قولن آخر، یعنی که انه این سمر میاره جداش میکنه از، انگار میخواد بگه اصلا فضاش با فضای بحثای قبل متفاوته. چی آیا حسین؟ و هو بطلان العقد الواقع على هذا الشرط، این معامله باطله. چرا؟ لأن الشرط من ارکان العقد المشروط. آقا وجه رکنیتش مال چیه؟
چون جزء ترازیه.
اینم میتونیم بگیم، اما همین هم که دارید میگید معالش به عرض بنده برمیگرده. چون اگر بخوایم با نگاه ترکبی و اوفو به عقودی و اوفو به شروطی نگاه کنیم، هیچ وقت ارکان عقد نمیشه. موقعی از ارکان عقد میشه که شما باید حیث شرط و حیث عقد و سنباده بزنین، از این حالت زمختی خارج بشن که یکی ایوره با هم ترکیب بشن. موقعی اینا با هم ترکیب میشن که یه نگاه یکسانی به هم به هر دو داشته باشیم. اون نگاه یکسانی کی برامون به ارمغان میاره؟ ترازی. مفهومه دارم چه عرض میکنه؟ بله عرفته، لذا بله ترقی میاره. آقا تازه این مطلب رو در ما شرط ابتدایی میگفتیم؟ نه، بل عرفته انه ان شرط کل جزء من احد العوضین، اصلا اومد تو متن معامله. نه اینکه دوتا یکسانن، اصلا این باید شیفت بشه به متن عقد، یعنی مقتضیش موجوده. دوستان این عبارت رو با این تعریف، با این توضیحی که میگم معنا کنید، مقتضیش موجوده. اگر بعدن ردع اشاره اومد، ما قانون کل جزء رو پیاده نمی کنیم. اگه نیومد پیاده می کنیم. اما اگر اینطوری که من دارم شرح میکنم نگاه نکنید، فردا شیخ ردش میکنه، بعد میگه شیخ یه همه نون کل جزء من العوضین خورد، بعد آخرش انکارش کرد. نه، شیخ داره میگه قابلیتش هست، این بله ترقیش هم مال اینه. یه بار میگیم با نگاه ترازی دو طرف متن اوفو بالعقود اوفو بالشروط یکسانن، بدون اینکه این اوفو بالشروط به اوفو بالعقود بخواد راجع بشه. یه بار بله ترقی میاره، میگه اصلا این جزء اینه. چرا؟ چون همه این شروط اما راجعان الالبایه اول مشتری، اما للبایه او علالبایه للمشتری و علالمشتری، فالعوض اول معوض، ربحون فالعوض ربحون فالمعوض. اینجا بله ترقی مال اینه، اینو برمیگردونه به متن عقد. فیجب ذکر و شرط فالایجاب و القبول که اجزاء العوضه.
ظاهرش این نیست که
ایشون
پابند
به
تجارت
انتراز
شده،
فلذا
گفته باطل
هم. نه، تو عبارت نگفته، منم نمیگم، میگم مأخذ این حرف تجارت انترازه.
شاید از با اینکه قرریه.
نه، قرر مال اجزاء درون عوضه اینه. دنباله یه حرف، شما تا این رو الحاق به متن عقد نکنی قرر نمیتونی استفاده کنی. وقتی آوردیش تو متن عقد قرارش دادی، بعد میگه خب این معلوم نیست، حالا میشه قرار آوردنش با چیه؟
این که شرط رو جزء عوض این میدونه، ولی اینکه این شرط قبل از عقد
چرا اومده جزء ملل عوض این شده، اینو بهم بگو شیخ. ترازی برای ایتی که آوردی، مبدع تصدیقیه ی عام مجیع، تو دو مرحله. تو این مرحله اول که شرط رو با عقد سر جا خودشون نگه داریم، با نگاه یکسان به دوتا نگاه کنیم. نه، بله ترقی بیاری، میگه مثلا این باید برگره به متعقه، چون در عوضه اینه، بله ترقی آورد. این دو نگاه مرهون ترازیه، هیچ دلیل دیگه ای تو فقه نداره. بگردید ها، من از باب خلق، از باب حصر دارم میگم، یعنی هیچ طریق دیگه ای برای توجیه این سازمان نیست الا نگاه حد اکثری به دلیل ترازی. حتی نگاه حد اکثری به اوفو بالعقود کارو نمی کنه، فقط ترازی و تیب نفس، این دوتا دلیل، یعنی اینایی که به جانحه برمیگردن.
خوشم اینه که میشه مسالک و قبل و بعد این عبارت رو ببینید. خیلی
اگر بله، فیجب ذکر و شرط فل ایجاب و القبول که اجزاء العوضه. وقد صرح الشهید اول فی قایت المراد به وجوب ذکر الثمن فل عقد و عدم الاستقناع عن ذکر الثمن عنه، از ذکر در متن عقد به ذکر هی سابقا. قبل گفتیش دیگه فایده نداره، الان باید بگیش کما اذا قال. خب آقا حالا یه نکته دیگه بگم، این شاهدی که داره از شهید اول میاره، دوباره خودش یه مشکل یه نکته ای توشه، شاید سبب یه مشکلی بشه برامون. نکته چیه؟ توضیح و زالک. آقای شفیزاده، این پاراگراف جزو نوادر عبارات مکاسبه تو سازمانیابی قواعد عامه. این اگر یه روزی خواستی یک کتاب قوانین تجارت بنویسی فلفقه شیعه، خواستی عدله عامه رو تحلیل کنی، تو عبارات بگردی دنبال عبارات کلیدی، یکیش این عبارت است که الان داریم میخونیم. حالا این مثال، عنایت کنید، این مثال مال کجاست؟ این مثال مال ایجاب مال قبول مقدم و ایجاب مؤخره. وقتی در شروط صیغه مسئله توالی ایجاب و قبول رو مطرح کردیم، اگر شرط نمیدونستیم میخواستیم ببینیم قبول مقدم چجوریه. بعد اونجا دو مبنای ایجاب کلی و سلب کلی بود و یک مبنای تفصیل. مبنای تفصیل یه بار دلیلش تعبد بود تو یک طرفش، یک بار دلیلش استظهار بود. یعنی چی؟ که شیخ مختارش همین آخریه بود. شیخ اونجا گفت که آقا، بعد شاهد آورد از فخر المحققین علامه و شهید ثانی که این ستا هم با منن. در چی؟ ایجاب مقدم و باید فی کل سیقتن به حسب ایجاب مؤخر و باید فی کل سیقتن به حسب ها ببینیم، کما اینکه قبول مقدم و باید فی کل سیقتن به حسب ها ببینیم. بعد گفت بعضی از سیاق اصلا ظهور بیانشون تو فرعیته، اونی که ظهور بیانش تو فرعیته مقدم هم بشه ضرر نمیزنه، اما اونی که جزء ازداد نمیشه اون نمیتونه مقدم بشه، اجمال خطاب میاره. یه بحثایی کرد تو این فضا.
من تو بگی همون اول بگی تقلب نمیشه بگی.
اگر این اتفاق اینا رو تحلیل کرد چه، حالا با نکاتی که اطرافش، من دارم جوهره یه حرفو میزنم. بعد اونجا پس الان با این قاعده کلی ما وظیفمون چیه آقای هاشمی؟ باید بریم تک به تک سیاق رو بررسی کنیم، بریم ظهور، قدرت ظهور این صیغه چقدر، این قابلیتش چیه، فرعیت چقدر میده، مقدم بشه چه استظهاری ازش میشه، مؤخر بشه چه استظهار، باید تک به تک سیاق رو ببینیم. بعد اومد سر ماده بیه، اومد سر ماده بی، بعدش بیو از جهت ایجاب و قبول بررسی کرد، گفت اگر بخواد ایجاب متقدم قبول متقدم داشتیم، هم قبول متقدم داشته باشیم با بی، با فعل امر بعنی. خب بعد این بعنی توی سر از روایات هم اومده بود، بعنی یعنی قبول مقدم به صيغه افعال. مجبور بودن همینو فقط بپذیرن چون صریح بود، صحیح السند هم بود، روایت مفتابه هم بود، بعنیه مقدم شد. حالا این نکته ای که الان داریم از شهید ثانی میگیم، در از شهید اول میگیم، در فضایی که روایات بعنیه قبول نداشته باشیم و به صورت کلی سالبه کلیه کنیم ایجاب قبول مقدم رو، یعنی دیگه حتی قائل به تفسیر، قائل به استظهار ننشیم، سالبه کلیه بیستیم، مطلقا رد کنیم تقدم قبول را، بعد اون موقع میگیم که دقت اینجا نگاه کنید، حالا شهید اول اینطور تحلیل کرده بود، میگیم اوفو بالعقود، عقد مرکب از ایجاب و قبوله. اگر بعنی گفت بعد تو گفتی بعت تو، اگه اون نگفت قبل تو، خونه قبول خالیه، پس عقد ناقص،
خونه رو نمیشه جا
بگیرم. پس اون بعنیه چی میشه؟ میشه شرط ابتدایی، میره تو خونه شرط ابتدایی میشینه. بقید فهمودید آقا؟ ما باید یه قبل تو اینجا بذاریم. بخون عبارت رو. به وجوب ذکر الثمن فی العقد و عدم الاستقناع عن ذکر الثمن سابق به ذکر الثمن سابقا، ذکر الثمن فی متن العقد، عدم الاستقناع عن به ذکرهی به ذکر الثمن سابقا، کما اذا قال، قال کی؟ مشتری. ای قبول ها، بعنی به درهمه، فقال البایع بعتک، فقال المشتری قبلتو. اینو باید بگی.
قبوله، بگید شرطه. اما تو بیان خودت شرطه بگید. نگید قبوله.
نه بعنی؟ گفتم یه میشه شرط ابتدایی تازه. عرض کردم. گفتم با توجه به تحلیل شهیده، حالا شهید اول آقای قنداری از چه زاویه دیدی به قصه نگاه کرده رو با توضیحی که گفتم، این توضیحی که گفتم به همین شکل شیخ، شیخ توی چیز آورده، توی سیغه آورده، مطلب از پیش من نیست، یعنی از اونجا گفتم من. الان شهید اول تحلیلش چیه؟ شهید اول میگه آقا اوفو بالعقود ملاکه. ببین با تجارت انتراس کار نمی کنه. اوفو بالعقود ملاکه، اوفو بالعقود عقد مرکبه، اسم برای سببه، سببم یه بعتو داره، یه یعنی یه ایجاب داره، یه قبول داره، تو خونه قبولت خالیه الان. پا بعنیه چیه؟ شرط ابتدایی، شرط مبنی علیه، توافقه، تقاضاه، خواسته، وعده، با هر تعبیری که اونجا باید تحلیلش کنیم، میره تو خونه شرط ابتدایی. که شرط ابتدایی هم دیروز درسی گفتیم یه کلمه کش داره، از یک وعد و میگیره تا یک توافق و التزام، همه اینا میتونن شرط ابتدایی باشن. تمام شد. مثلا
این شهید اول اوورد که فقط در حد یک رد و شهید در بایی هر شهید اول دیگه،
که بگی که ما باید چجور جمع کنیم. سوال باقیه، پرونده مفتوحه. با تجارت انتراز نگاه کنیم مثل شهید ثانی، یا مثل شهید اول با عفو بهل عقود نگاه کنی؟
نظر دیگه تهش
نمیده. اصلا اینا رو گفت که پرونده مفتوح بمونه. وقتی دو تا فقیه عظیم، یکی شهید علی شهید، یکی ایور خط، یکی اوور خط، کار بمونه تا وقت دیگه. و سیاتی فی حکم شرط الفاسد کلامون من المسا، کلامون من المسالک ان شاء الله. یه شاهدی میاریم براتون ببینیم بعد چه جوری جمعش کنی. تمام شد. الهونا تم الکلام. در شرط صامل رسیدیم به شرط تاسه. آقا عنایت کنید، شرط تاسه چیز سختی نیست، فقط دقتی میخواد عبارت چه بخونید. ببینید شرط تاسه مسئله اصالت و تنجیزه. آیا اگر کسی، آقا عنایت کنید، اول ما کبرای کلیشه بگم، اگر کسی اصالت و تنجیز پذیرف در فقه،
یک چیزی
برای
اونجا
تقدیل
گیر کرده چانه درست فهمیده که مخواد شیخ بگه که حتی شهید اول چیز بالاتر، شهید ثانی اومد گفت شرط در حکم جزء عوضینه، بعد شیخ فقط در مقابل شهید ثانی میگه شهید اول گفته تازه جزءشم، نه اصلا شرط، جزءشم قبل از عقد بیاری بازم
باطله،
یه چیزی خیلی بالاتر، یعنی فاصله 180 درجه.
این هم میشه توش باشه.
نه اینکه بگیم صرف شرط قبل از عقد.
تو من یه چیز دیگه گفتم
ها. یعنی به درهم نگیم صرف شرط قبل از عقد. بگیم حتی با چون درهم جزءه، ثمنه. حتی ثمن یا مبی رو قبل از عقد بیاریم بازم کارش گیره. چه برسه به اینکه بخواد شرط قبلش بیاریم. چون اونو ملحق کرده به این. یعنی اصل رو که قبول نکنی فر رو به طریق
اون. عرض کنم خدمتون، اگر ما اصالت و تنجیز رو در فقه قبول کنیم، اون موقع یه بحثی هست که اصالت و تنجیز بر تمام اصل، یه کلمه‌ای دارن حقوقدانای جدید، این کلمه کلمه خوبیه، ما تو فقهمون جایی کلمه برامون خالیه، تو فقه از خودمون گرفتن، یعنی باز چیز نشه، تو فقه شایعمون، فقه تعلیمیمون جایی کلمه خالیه. حقوقدانا میگن مصادر الالتزام، مصادر الالزام و الالتزام، از خودمون ها اما زیاد باش کار نمی کنیم. مصادر الالزام و الالتزام، اگر ما گفتیم اصالت و تنجیز یکی از قواعد عامه بر تمامی مصادر الالزام لفظیه، یعنی هر جا منبع الهام بخش الزام شما لفظ بود، یه قاعده برش حاکمه به نام
تنجیز.
اون موقع چه شرط چه عقد چه هر چیز. اما اگر گفتیم که نه، اصالت و تنجیز یک دلیل تعبدی داره، مال بیعه، اصلا لا دلیله که بر غیر بیعه هم بقاعد جاری باشه، خب یه جور دیگه میشه. پس ما اول باید مبنامون نسبت به اصالت و تنجیز معلوم کنیم، درست شد آقا؟ خب بعد اگر ما خواستیم مبنامونو معلوم کنیم تو اصالت و تنجیز، یه مشکلی ما تو اصالت و تنجیز داریم بچه ها، مشکل خود شرط. ببین الان من تیکه اولی که گفتم میخواستم اصالت و تنجیز رو بر شروط هم
جاری بدونن. نکته اولم این بود دیگه، تمام آقا؟ اصالت و تنجیز رو بر شروط هم جاری بدونیم. حالا دارم از اون طرف قصه میگم، از ضلع مقابل 180 درجه مقابل. اصلا اصالت و تنجیز یعنی چی؟ اصالت و تنجیز قد بدیهی که باطله. چرا؟ چون شارع گفته المؤمن در شروطه هم، شارع شروط رو متبع دونسته، پا خود شارع اجازه داده ما شرط کنیم. تنجیز یعنی انکار شرط،
تنجیز یعنی انکار تعلیق.
تعلیق همون شرطه،
یه نمه فرق داره.
حالا میخوام اگه جواب داری بگو، چرا فرق، کجاش فرق داره؟
تعلیقه.
اگه نه بذار من دعواشو بگم. تا حالا کسی اهلش نکرده، تا حالا کسی اهل نکرده. خود شیخ هم وقتی که اسارتو تنجیز گفت افتاد به حیث و بیس، نه شیخ یعنی طبعه خوب، با اجماعات حلش کرد. اونجا سر اصالت و تنجیز که آقا آخرش بالاخره مقیم، پس وقتی میخوایم خود آقا رفتیم تو دیتیل اصالت و تنجیز، میخوایم اصالت و تنجیز تحلیل کنیم چیه؟ میخوایم خود اصالت و تنجیز رو تحلیل کنیم. خب بریم آقا. بله نه با تخصصی، ما آبای اجدادی پدر بزرگمون تو شرکت نفت تو خوزستان خیلی از الفاظ انگلیسیه ناخودآگاه، تو زبان حتی زمان بختیاری مثلا میگن یک، مثلا آب میخواد میگه یک گلاس آب، گلاس لیوان. تو عربی هم داری میگه طنی گلاس مای، یه لیوان آب. ما اونجا نه خیلی شرکت نه حاکم بوده، شرکت نه حاکم بوده، خیلی از الفاظ به صورت طبیعی. آره
عربی ساده،
یه
گلاس شراب
انگلیسی عربی
و چیه؟
یه گلاس شراب.
بله حالا بله لذت گایی. آره خب بریم آقا، بریم، اجازه ای بدید نمیذارم.
اینقدر
اولویتون پوزیشن
و از این کلمات
هم
استفاده
پوزیشن.
بریم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. پس ما
دیتیل بودیم،
وارد دیتیل اصالت و تنجیز شدیم، قصه شرط رو ول کردیم، اول چگونگی مجیء بحث رو گفتیم. گفتیم اینجا که میخوایم بحث کنیم، میخوایم ببینیم اصالت و تنجیز بر شروع بر تمامی مصادر الالزام و الالتزام فی الفقه حاکمه. هر جا مصدر الالزاممون لفظ باشه اصالت و تنجیز میاد، که اون موقع اینجا هم که داریم شروط رو بحث میکنیم، شروط یک مصدر التزام لفظیه، باید اصالت و تنجیز درش مراعا باشه. این محل نگاه، این نگاه، این زاویه دید بحث ماست توی شرط تاسه، این زاویه دید بحث ماست تو شرط تاسه. اما حالا گفتیم این برام این برمیگره به اینکه اول بفهم اصالت و تنجیز چیه. یه نیم نگاه اول به اصالت و تنجیز یه بار داشته باشیم، بریم از زاویه اصالت و تنجیز بیایم اینجا. وارد اصالت و تنجیز که شدیم، خود اصالت و تنجیز یه قضیه پیچیده ای بود، هر چقدر ظاهرش روان بود یه قضیه پیچیده ای بود، انحاء تفصیلات درش بود، به جهات مختلف تفصیل. یکی از جهات اشکال تفصیل بین شرط و غیر شرط بود. مثلا تفصیل داشت یادتون باشه بین شرط و صفت، خاطرتون هست؟ اصلا میگفتیم که غیر معلق على شرط دون صفت، یه قول بود، شهید بهش شهیدین هر دو قائل بودن به این قول در بعضی از عقود البته و ایقاع. بالاخره پس ما یه دعوای تفصیلاتی تو معدا و مفاد اصالت و تنجیز وجود داشت، اینم نبود الا به خاطر اینکه اصالت و تنجیز با یه اجماع دست ما رسیده بود، ما دلیل لفظی نشد مثلا یه آیه گفته باشه اصالت و تنجیز، یه روایتی گفته. اگرم ادله لفظی ای داشتیم اعمال اصالت و تنجیز سر مواردی از سیاق بود، اما ضابطه به ما نداده بود، یعنی جنس این روایات برای ما به عنوان یه تعریف به مثال نه بیان ضابطه. فتوا فی هذا المورد این صیغه رو اینطور گفتی منجز نیست باطل. اما حالا ما هو التنجیز که این منجز نیست از روایت این معنا به دست نمی اومد. پس ما بودیم و یک سری امثله، اهم از امثلهی که فی متن بعض روایاتن یا امثلهی که در عبارات فقهان از مجموعون اصالت و تجهیز دستمون رسیده بود، ما مخواستیم یه قاعده بتراشیم براش، لذا مخواستیم ببینیم این قاعده تو قدر متیقن دلیلمون چی در میاد ازش. دلیلمون حکم دلیل لبی داره، اطلاق نداره دلیلمون. از تجهیز کذا، تمام الموضوع الحکم تجهیز این است، نداریم. اینجا دعوا میشد. یکی از موارد تفصیل که اولش تفصیل بود آخرش ممکن بود کل اصالت و تجهیز رو بکشه اصلا، مسئله دورانش با شرط بود که آقا اگه مراد از تجهیز چیه یه طوری معناش کن که با المؤمنین شروطهم بسازه، چون ظاهر روایت شریفه المؤمنین شروطهم داره میگه مفروغ عنه که ما یه شروط صحیحی در متن شرع داریم، اصالت و تجهیز میگه هیچ شرط و تعلیقی نباید باشه. اونجا این قسمت برای جمع بین این دوتا حرف پیش اومد. بعضیا گفتن که اصالت و تجهیز ملاکش لفظه، ملاکش لفظه. بعضی ها گفتن اصالت و تجهیز ملاکش مفاد و مسبه. اگر کسی اصالت و تجهیز رو به مفاد و مسبه بگیره تفکیکش از شرط سخته، چون مفاد شرط هم یه نوع تعلیق. اما کسی اصالت و تجهیز و مسبش رو به لفظ بدونه، بعد دوباره این جایگاه شناسی بود که الان من انجام دادم تو متن عقد دوباره به کارش میاد. میگه آقا اگر در لفظ شما شرط رو با علا گفتی، اونم تکمله عقد چپوندی گذاشتیش آخر کار،
تعلیق نیست،
عمق تعلیق نیست. اما اگر با ازای شرطیه و تو قالب جمله مقدم و تالی گنجوندیش، شرط و جزا گنجوندیش، اون موقع تعلیق و باطل. شیخ اعظم اینو دفاع، همینی که الان گفتم و دفاع کرد و بعضی برای شاهد آورد از مشهور. حالا اگر از
نگاه عرفی ها ازا و علا رو که رو نمیاد بگه با ازا میگی با علا میگی، اینا رو با لسان عرفی تکلم بین
روایت نه با اجماعات.
فعلا
ما اینو قبول کردیم،
فعلا اینکه با ازا باشه با علا باشه آخر باشه وسط باشه،
نه ما اینو برای اون موضوعیت داره.
خب موضوعیت داره، ولی موضوع از کجا فهمیدیم؟ از تکلم،
از اجماعات.
منشه اصلیش اجماعه،
ولش کن تکلماتو، از اجماعات خراب میشه. اگه گفتی تکلم میرون تو بناقلا میریزه به همشه قربون شکل ماهد بشن.
باشه قبول، اجماع تا اینجا میشه،
کلت میبوسم ولش کن. اگر این تحقیق کردی کار خراب میشه، دقت کن چی دارم عرض میکنم. بدبخ میشی، ولش کن فعلا. میدونی چرا؟ اگر رفتی تو تکلم ها و محاورات، بعد تلک الایام با هذه الایام متفاوت میشه، بعد علا و ازا و مقدم و تالی به هم میریزن، دوباره کار از اول باید بریم تحقیقش کنیم. شیخ اصلا این کارو نکرد، نمیشه حل نمیشه، خواهید دید حل نمیشه. حالا یه نگاهی بکن شما به اصالت تو تجهیز که الان من خلاصه ای گفتم ازش دیگه. الان با توجه به این توضیح، شیخ اعظم محل بحثو به مصب میگیره، ببخشید به لفظ میگیره، و ملاک شرط علاه آخر جمله میاد که انه یه جمله حملیه آخر شرط، این شرطه. اما اگر با ازای شرطیه بیاد قالب شرط و جزا بشه، مقدم و تالی بشه، این تعلیقه و باطله و خلاف اصالت و تنجیزه.
چه نسبتی داریم
جانم؟
چه نسبتی داریم بس که انشاء نباید تعلیقی باشه؟ انشاء نباید تعلیقی باشه گفتن، درسته؟
اصلا این یکی از استدلال‌های قائلین به اصالت و تنجیزه تو شرط. نه کلن تو اصل عقد هم همین وجود داره.
این دیگه بحث همینه، یا نه تو شرط؟
نه این بحث شیخ نشون داد که این قواعد کلی به دردمون نمیخورن. الان گفتم اول کلی مثبت منفی، بعد تفصیلات درسته، تفصیلات هم جهات مختلف داره با بررسی کنیم.
یعنی یه جایی انشاء تعلیقی ولی قبول کردن،
قبول کردیمه.
کجا
ببینیم؟ الان نه ما فاضل مقدار قبول کرده، دیگری قبول کرده. اصلا مبهمه، مثال باید ببینیم این کجاست جاش. خیلی ابهام بالاست. حالا لذا قاعده کلی ها رو ول کنیم روش. حالا بریم جلو آقا اینجا. بنابر این که ما اصالت و تنجیز رو با لفظ اینطور تحلیل کردیم و دعوای اصالت و تنجیز با شرط حل شد، حالا یه سوال پیش بیاد، آیا این اصالت و تنجیز یکی از قواعد عامه تمام مصادر التزام لفظیه که شرط رو هم بگیره یا نه؟ حالا که ما اصالت و تنجیز رو به عنوان لفظیش تعبدی قبول کردیم، قاعده درست شد، ملاکش لفظه، ازا رو میگیره اما علا را نمیگیرد، ها اینا رو که گفتیم. حالا آیا ازا رو میگیره، اصالت و تنجیز میگیره باطلش میکنه، علا رو نمیگیره، اصلا اصالت و تنجیز ناظر به علا نیست. حالا که اینو قبول کردیم، آیا این اصل از قواعد عامه همه مصادر لفظیه است؟ همه مصادر الالتزام فرفق وقتی لفظی باشن اصالت و تنجیز توشونه؟ اگه اینو قبول کردیم، اون موقع میگیم با یه زبون دیگه بگو، آقا ما تو عقد یه متنی عقد داریم، یه متن عقد داریم، یه متن شرط داریم که علای اینجا میاد. اصالت و تنجیز اینو با اوفو بالعقود درست میکنیم، اینو با اوفو به شروط درست میکنیم، با المؤمنون انده شروطه هم درست میکنیم. حالا آیا اصالت و تنجیز هم طرف اوفو بالعقود رو میگیره هم طرف اوفو به شروط؟ یعنی یکی از قواعد عامه تمام مصادر لفظیه التزامه؟
عقد و شرط با هم،
که عقد و شرط هم بگیره، که ما که ایقاعات هم باید بگیره، طلاق هم باید بگیره، که ما تو طلاق هم پیادش کردیم اون که ایقاع بود، ها؟ یا نه اصالت و تنجیز دلیل خاص داره و در جای خاصی باید اعمال بشه، فقط متن عقد رو بگیره، کاری به متن شرط نداشته باشه، که اون موقع بگو پیاده کن، به تو کن هازا مثلا به مثلا خمسه دنانیر علا انتخیت صوبی
انجا زید
مثلا
اصالت تنجیز مخالفه،
مفهوم شد آقا؟
بله، اگه عامه بگیریم همه بگیریم
این میشه موضوع دعوا، این الان موضوع دعوامونه. حالا مشکل چیه؟ نه دلیل اصلی اصالت و تنجیز از اجماعات اومد، یعنی از فقها، یعنی ما تو خود اصالت و تنجیز نون کتب فقهی خوردیمه به اینجا رسیدیم. حالا وقتی میریم تو کتب فقهی این جمله دو جور خونده شده، تو رو خدا حواستونه به من بدی، تازه رسیدم به اول بحث.
اینو یه بار زدم بشن
پیش مطالعه کردید؟ ای پیش مطالعه کرده باشید، ما تازه رسیدیم به اول عبارت. الان نه اینو توبیخی نگفتم این سوالو. خب بعضیا بعتو که هازا به خمسه دنانیر علا انتخیت صوبی همش انجا ازیدو، کلشو معلق کردن بر انجا ازیدو.
بعد من میگم کلامش رو میگید نگو
دیگری اینطوری خونده، بعتو که هازا به خمسه دنانیر علا انتخیت صوبی انجا ازیدون، دو جور خونده شده. ببین حالا این دو جور خوندن مهم برای ما خوندنه نیست، مهم برای ما اینه که نه دلیل اصلیمون از مدرک اصلیمون اینجا اجماع بوده، از کتب فقهی بوده، باید ببینیم خود چه جوری دارن نگاه میکنن به قصه، ببینیم مورد الاجماع کجاست و اینجا نگه داریم تا فردا انشاءالله.
مثلا تنش اینه که مجمع میشه قدر متعقل میگیریم دیگه، اصلا پابه اخست مقدمات همون میشه مجمع
همون قدر متعقل میشه، اصلا پابه اخستش یعنی چه شرطش معلق باشه، چه خود شرط معلق